پیک لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
به نام خدای مهربان که درمان همه درد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح زیبای شما عزیزان به خیر و شادمانی. با برنامه راز سلامتی به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم. امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه مثل همیشه ما رو همراهی کنید. parstoday.com/dari این آدرس سایتمونه. اگر دوست داشتید یه سری به سایت بزنید، برنامه راز سلامتی رو انتخاب کنید و اون وقت هر عنوانی رو که دوست داشتید میتونید اون رو انتخاب کنید و برنامه ها رو مجدد بشنوید. برای دوستایی که میخوان از طریق پیامک با ما در ارتباط باشن، سامانه پیامکی ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44. بسیار خرسندیم که امروز هم تونستیم با برنامه راز سلامتی در خدمت شما عزیزان باشیم و ما امروز برنامه‌مون را آغاز می‌کنیم با یک موضوع بسیار مهم که می‌دونم برای خیلی از شما عزیزان ممکنه که جای سوال باشه در اون، و این بیماری در واقع ممکنه خیلی از افراد رو درگیر کنه، از کوچیک و بزرگ فرقی نمی‌کنه، جنسیت رو هم نمی‌شناسه، یعنی زن و مرد براش فرقی نمی کنه. اگر قرار باشه کسی خدایی نکرده مبتلا بشه یا مبتلا شده قبلا، محدودیت خاصی از نظر جنس و سن نداره. خب پس بهتره که بیشتر در مورد این بیماری بدونیم. میخوام امروز در مورد آسم با هم صحبت کنیم. کارشناس محترم که امروز قبول زحمت کرده و در این خصوص بر ما صحبت میکنه، کارشناس همیشه آشنای برنامه راز سلامتی آقای دکتر رحمت الله سروری هستن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام دارم خانم ایدری خدمت شما و همه شنونده های بسیار خوبه برنامه راز سلامتی. من در خدمت شما هستم.
سپاس فراوان آقای دکتر. من از طرف همه شنوندگانی که اکثر روزها صدای شما رو میشنون و با برنامه های شما همراه میشن، من هم خدمتتون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم. خب قراره که امروز در مورد آسم صحبت کنیم. میشه لطف کنین اول یک تعریفی از این بیماری داشته باشید به زبان ساده، که نه با اصطلاحات پزشکی، به زبان خیلی ساده که همه متوجه بشیم جریان چیه؟
ببینید، وقتی در ارتباط با آسم صحبت میکنیم، در واقع آسم جزء دست بیماری هایی در حوزه بیماری های تنفسی هست که با مشخصه گرفتگی راه های هوایی مشخص میشه. یعنی ما یک طیفی از بیماری ها را داریم که اینا به خاطر این گرفتگی راه هوایی، تنگ شدن و باریک شدن راه های هوایی ما، خودش را بروز میده که یکش آسم هست. در واقع یک التهاب مزمن در راه‌های هوایی ایجاد میشه و این باعث میشه که تنفس یک مقداری سخت شوه، که البته مشخصه بسیار بارز اینا اینه که بازدمشون بسیار سخت انجام میشه، یعنی نفس کشیده میشه، دم انجام میشه، وقتی هوا رو میخواین از داخل ریه ها بتن بیرون، بسیار این بازدم طول کشیده است و سخت انجام میشه و همین باعث آزار بسیار زیاد بیماران خواهد شد و حتی در موارد شدید میتونه که باعث مرگ در بیماران شوه. یعنی از یک طیف خفیف میتونه باشه تا یک طیف بسیار بسیار شدید و وسیع که میتونه باعث ایجاد مرگ در افراد مبتلا شوه.
پس آقای دکتر، مشخصه بارز آسم اینه که ما وقتی هوا رو به داخل میکشیم، یعنی حالا میخوایم هوا رو پس بدیم، برای پس دادن هوا مشکل ایجاد میشه و نمیتونیم به راحتی بازدم داشته باشیم.
اینم دقیقاً به خاطر او تنگ شدن راه هوایی است که به خاطر التهاب داره، ورم داره میشه. داروهایی هم که معمولاً تجویز میشه عمدتاً متسع کننده برونش ها هست،
یعنی باز راه
هوایی رو باز میکنه.
راه های تنفسی رو باز میکنه.
خدمت شما عرض بکنم که حدود 5-10% جمعیت را گرفتار میکنه، یعنی شیوع زیادی داره این بیماری. و خب با هر سنی را میتونه مبتلا بکنه، اما آمارها نشان میده که تقریبا نیمی از بیماران آسمشان از قبل از 10 سالگی شروع شده،
یعنی از دوران کودکی،
از دوران کودکی این آسم شروع میشه و ممکنه که خفیف باشه، در بزرگسالی خودش را نشان بده، ممکنه که در همون دوره بیماری شدیدی داشته باشن. ولی خب بخشی از این بیمارا که بعضی از کتابا میگه حدود نیمی از این بیمارا هست در دوره کودکی آسمشان شروع شده و معمولا هم یک سابقه خانوادگی مثبت وجود دارن.
پس آسم احتمال خیلی قوی هست که از دوران کودکی شروع بشه و اینکه یه نفر تو خانواده مبتلا باشه، یعنی یه جورایی ارث برسه.
ژنتیک کاملا در ایجاد بیماری نقش داره. بله. خصوصا در کسایی که یک سری بیماری هایی مثل عرض کنم که بقیه حساسیت ها را داره، چون نوعی حساس شدن راه های هوایی است، این التهابی که ایجاد میشه به خاطر حساس شدن راه های هوایی است.
خب
کسایی که بقیه حساسیت ها را دارن ممکنه که یک وقتی شانس ابتلاشان به آسم هم بیشتر باشه.
این قابل توجه، این قسمت از صحبت‌های شما که پدران و مادران دقت بیشتری کنن، یکی به این موضوع که اگر خدای نکرده در بین خودشون و افراد درجه یک خانواده چنین بیماری قبلن بوده، نسبت به کودکان حساس‌تر باشن و توجه بیشتری داشته باشن که اگر خدای نکرده علائمی از این قبیل دیدن برای درمان سریع‌تر اقدام کنن.
بله.
یکی دیگه این که ما به خود کودکانمون در خصوص این بیماری هم توجه کنیم، یعنی همشو نذاریم پای این که کودکی ها نفسش گرفت بدو کرد یا مثلا به این کودک توجه کنیم که آیا اگر نفسش میگیره گاهی وقتا این تکرار شونده هست یا نه. بنابراین دقت والدین رو میخواد که به صحبت آقای دکتر توجه کنن که پایه این بیماری قبل از 10 سالگی ممکنه باشه. به کودکانمون و تنفس اونها بیشتر توجه کنیم. آقای دکتر بیشتر برامون توضیح بدین از این بیماری.
من خدمت شما عرض بکنم که بیماری به این شکل هست که بیمار اکثر اوقات زندگیش، اکثر روزهای زندگیش کاملا طبیعی زندگی میکنه، اما در مواردی دچار حمله آسم میشه، یعنی یک زندگی کاملا معمولی داره، اما عوامل تحریک کننده حمله آسم وقتی ای در معرض این عوامل قرار میگیره دچار حمله آسم میشه و بعد دچار او تنگی نفس، سرفه ها و علائمی که معمولا در آسم وجود داره.
پس حمله آسم دقیقاً میشه بگیم برامون چه علائمیه؟
سرفه است.
بله.
تنگی نفسه.
بله.
که همینطور که گفتم بازدم در واقع دچار مشکل میشه، تنفس کوتاه میشه.
بله.
ممکنه که خلط داشته باشن و انجام فعالیت های بدنی معمولا در زمان حمله آسم دچار مشکل هست و اینا اگر شدید باشه خب به خاطر اینکه اکسیژن به اندازه کافی نمیرسه اینا کبود میشن، دچار سیانوز میشن، لب ها کبود میشن، ممکنه دست ها کبود شوه و اگر خیلی شدید باشه ما متوجه میشیم بیمار کاملا بدحال شده به خاطر اون نرسیدن هوا و اون تنگی نفسی که داره، بیمار کاملا بیقراره، مضطرب و نگرانه و ما ترس را در بیمار میبینیم. به همین دلیل هم هست که معمولا توصیه میشه که بیمارانی که آسم دارن، قبلا دچار حمله آسم شدن و براشون دوا تجویز شده، اینا همیشه دواشون همراه خودشان داشته باشن. حتما دیدیم در اطراف خود ما یا در فیلم ها سریال ها دیدیم که اینایی که دچار آسم هستن اسپری هایی دارن که وقتی دچار تنگی نفس شدن بلافاصله از این اسپری استفاده میکنن که راه های هوایی رو باز بکنه، که
بله.
لازمه این داروها همیشه همراهشان باشن.
بله این خیلی مهمه. پس دوستان عزیزی که در اطرافتون و یا خدای نکرده در خانوادتون کسی به این بیماری دچار هست، مراقب اسپری باشین. هر وقت هر جا میخوا بره یادآوری کنیم که آیا اسپری همراهش هست یا نه. آقای دکتر اجازه میدین خبری از اتاق فرمان بگیریم. صدا بردار خوب برنامه سرکار خانم آقای اشاره میکنن که بیاید سمت اتاق فرمان، آنونس ها رو پخش کنن و همینطور خانم سمیه نیازی یک مطلب گیاه پزشکی رو برامون میگن، از خواص گیاهان برامون میگن. بعد برمیگردیم باز هم با ادامه مطلب در مورد بیماری آسم در خدمت همه خوبان شنونده خواهیم بود.
در خدمت شما هستیم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل‌های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3800-226،
در افغانستان 0-794-717-144.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمتتون عرض میکنم. برنامه امروز در مورد گلابیه. گلابی درختیه که بلندیش به 10 متر میرسه، از نظر طب قدیم گرم و تره، حاوی ویتامین های ای، سه، کلسیوم، آهن، روی و منیزیومه. گلابی باعث میشه سنگ مجاری ادرار رو دفع کنه، آرام بخش، تب بره، مقوی بدن، تشنگی رو برطرف میکنه، سوزش مثانه و مجاری ادرار رو رفع میکنه. برای دفع سموم بدن بسیار موثره. شکوفه درخت گلابی مقوی معده است، خونریزی و اسهال رو بند میاره. تخم گلابی ضد کرم معده و روده است. دم کرده برگ گلابی برای رفع اسهال مفیده. گلابی چون میوه آبداریه برای زیبایی پوست خیلی مفیده. یکی از خواص گلابی ملایم بودنشه. دانه های ریزی که در موقع خوردن گلابی احساس میکنیم برای دفع مواد زائد بدن خیلی مفیده. افرادی که یبوست دارن سعی کنن بعد از خوردن یک یا دو تا گلابی حتما بعدش یه لیوان آب ولرم بخورن که خاصیت ملایم بودن گلابی قوی تر بشه. گلابی برای تقویت افراد ضعیف و همچنین برای کسانی که دوران نقاهتشون رو طی میکنن بسیار مفیده. مصرف گلابی ترشح بزاق رو زیاد میکنه و در نتیجه باعث تسهیل عمل دستگاه هاضمه میشه. املاح و پتاسیمی که در گلابی وجود داره باعث میشه اسید اوریک حل بشه و برای افراد مبتلا به نقرس و آرتروز خیلی مفیده. عزیزان، برنامه امروزم به پایان رسید. حتما در برنامه غذاییتون از سبزی‌ها و میوه‌ها استفاده کنید و از خواص بی‌نظیر اون خودتون و خانوادتون رو محروم نکنید. تا درود دیگر، بدرود.
تشکر و سپاس فراوان از همه شما عزیزانی که همچنان مصرانه پیگیر برنامه راز سلامتی هستید. انشالله که همیشه تندرست و صحتمند باشید. آرزوی ما همینه که شما صحیح و سالم باشید و برنامه راز سلامتی رو فقط برای افزایش اطلاعات عمومیتون گوش بدید انشالله. خب، ادامه برنامه ما با موضوع آسم و با حضور جناب آقای دکتر رحمت الله سروری. آقای دکتر، شما در بین صحبتاتون در بخش اول اشاره کردید که یک سری عوامل هست که تحریک کننده هستن برای افرادی که دچار آسم شدن. خب چه چیزهایی میتونه تحریک کننده باشه؟
سوال خوبی است خانم حیدری و بسیار اهمیت داره که شنوندهای ما این مسئله رو بدانند.
بله.
من تأکید میکنم همین اول روی دود ناشی از تنباکو. میتونه بله. سیگریت باشه، میتونه چلم یا قلیان باشه که وقتی تنباکو استفاده میکنیم این دود میتونه باعث تحریک سیستم تنفسی فرد بیمار شوه و این فرد را دچار حمله آسم بکنه. این هم باز از او عوارضی است که معمولا دود سیگریت داره. خب کسایی که خودشان آسم دارن معمولا سیگریت نمی کشن، یعنی بعدش مجبورن اینو بگذارن کنار، چون با هر بار سیگریت کشیدن اینا دوچار مشکل خواهند شد، مگری که خیلی دیگه علاقه من به سیگریت کشیدن باشن. اما باید مراقب اطرافیان خود ما باشیم، به این مسئله دقت بکنیم که وقتی داریم سیگریت میکشیم به دیگران آسیب میزنیم. از جمله اگر در اطراف ما کسی باشه که سابقه آسم داشته باشه، ای با دود سکرت دچار حمله آسم خواهد شد و اگر خدای نخواسته او زمان دارویش هم همراهش نباشه میتونه که جانش رو به خطر بندازه.
نکته خیلی خیلی مهمی هست آقای دکتر، این که افرادی که سیگار میکشن یا افرادی که قلیون میکشن یا افرادی که به قول معروف به این وسیله به عنوان به این سیگرت و اینها به عنوان یک لذت و یک وقت گذرانی دارن نگاه میکنن، حواسشون جمع باشه که با جان اطرافیان دارن بازی میکنن، چه بسا کودکی در اون نزدیکی باشه و بیماریش تشخیص داده نشده باشه و توان این که بگه در چه حالی هستم رو هم نداشته باشه و این مسئله ضربه خیلی سختی رو بهش وارد کنه. خب سپاسگزاریم آقای دکتر، ادامه همین مبحث رو می‌خوایم داشته باشیم. چه چیزهای دیگه‌ای می‌تونه تحریک کننده باشه به جز دود سیگرت؟
بقیه عوامل حساسیت زا هم می‌تونه این مسئله رو ایجاد بکنه. یعنی هر آنچه که باعث رینیت آلرژیک میشه یا حساسیت‌های فصلی و بهاره میشه، اینها هم خودش میتونه تحریک کننده یک حمله آسم باشه.
یعنی هم گرده گل‌ها و بوی عطر و چیزا اینا منظورتونه؟
دقیقاً، گرده گل‌ها، بوی عطر، گرد و خاکی که در محیط هست.
بله.
به هر حال در فضاهایی از افغانستان هنوز هم از جاروهای دستی استفاده میکنن برای جارو بله. زدن، چون برق نیست. وقتی برق نیست جاروی برقی قاعدتاً استفاده نخواهد
بله.
شد. این گرد و غباری که بلند میشه، گرد و خاکی که بلند میشه، خودش میتونه تحریک کننده یک حمله آسم باشه.
درسته.
بله. گفته میشه که استرس هم میتونه خودش تحریک کننده حمله آسم
حتماً.
باشه و در بسیاری
بله.
از موارد افراد وقتی دچار استرس میشن حمله آسم هم شروع خواهد شد. سرما، داریم کم کم به فصل سرما نزدیک میشیم، به فصل خزان داریم نزدیک میشیم. کسایی که دچار آسم هستن توجه بکنن که ورود هوای سرد در داخل ریه ها
بله.
میتونه باعث یک حمله آسم شوه. ورزش در هوای سرد میتونه خودش باعث تحریک یک حمله آسم شوه و مشکل ایجاد بکنه. حتی بعض وقتا گفته میشه سینوزیت ها، عفونت های گوش میانی، اینها هم در مواردی ممکنه که یک حمله آسم را تحریک بکنه که خب باید دقت بکنیم. حتی مشکلات گوارشی، یعنی ریفلاکس معده و مری یا بازگشت مواد داخل معده و داخل مری هم گاهی میتونه خودش تحریک کننده یک حمله آسم باشه. بیمارانی که دچار آسم هستند، خصوصا با پدر و مادرها تاکید میکنیم که اگر کودکانشان دچار آسم هست، به شدت نسبت به این مسائل حساس باشن و دقیق باشن
بله.
که یک وقتی مشکل جدی ایجاد نشوند.
بله بله، کاملا درسته. آقای دکتر، این مبحثی که ما داریم یعنی بیماری آسم خیلی گسترده تر از این و وسیع تر از این هست. شما در این برنامه به تعریفی از آسم پرداختید، علائم اون رو گفتید، افرادی که در معرض خطر هستند و همینطور چیزهایی که تحریک کننده است، عوامل تحریک کننده رو اشاره کردید. من فکر میکنم جا برای صحبت بیشتر هست. اگر صلاح بدونید ما فردا ادامه همین مبحث رو داشته باشیم در خدمت شما
هستیم.
با سپاس فراوان از کارشناس محترم برنامه صدای همیشه آشنای شما عزیزان دکتر رحمت الله سروری و همینطور با تشکر فراوان از همه شما خوبانی که برنامه راز سلامتی رو برای افزایش اطلاعات پزشکیتون انتخاب کردید، ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. تا فردا ادامه بیماری آسم رو براتون توضیح بدیم، شما خوبان رو به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.